بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. پایان بخش برنامه‌ها، در بخش دوم برنامه‌های امروز گفتگوی علمی آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم گفتگوی دیگری رو در مختصات علمی تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع حمایت های ستاد نانو از پایان نامه ها برای رفع نیاز صنایع. با این موضوع و گفتگوی علمی ما رو همراهی بفرمایید. خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتند و گفتگوی علمی رو در استودیو رادیو گفتگو همراه هستن سپاسگزاریم. سلام عرض میکنیم خیر مقدم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و علی‌رغم مشغله های روزانه ما رو همراهی هستید. سپاسگزاریم جناب آقای محمد محمدی، مدیر برنامه ترویج دانشجویی گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو. آقای محمدی به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از لطف شما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون هستیم. امیدوارم که حالا صحبت‌هایی که قرار هستش انجام بدیم کمکی بکنه برای افرادی که می‌خوان این برنامه رو بشنون و تو حوزه‌های فنی در حوزه نانو گام بردارن.
متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای سید محمد ختمی مآب، دبیر کارگروه توسعه سرمایه انسانی ستاد نانو. آقای ختمی مآب سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که صحبت‌هایی که داریم و برنامه‌های ستاد که خدمت دوستان معرفی می‌کنیم بتونه کمک کنه به محققان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در کارهای پژوهششون بتونن استفاده کنن.
خیلی متشکرم. حمایت های ستاد نانو از پایان نامه ها و تولیدات علمی، اینکه این حمایت در چه مقیاسی خواهد بود، در چه مختصاتی خواهد بود، و اینکه ستاد نانو خودش چه فعالیتی انجام میده و در راستای توسعه مندی خودش، در راستای توسعه پایدار کشور قرار هست که چه اتفاقهایی رو توسط صاحب نظرانش رقم بزنه برای بسته های حمایتی و تشویقی از دانشجویان برای یک موضوع بسیار مهم، رفع نیاز صنایع. اینجا هست که دانشگاه با صنعت، دانشگاه با بازار میتواند ارتباط بسیار مؤثری رو برقرار کنه. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای محمدی آغاز کنیم. آقای محمدی از شما بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون بابت مقدمه خیلی ارزشمندتون. ما در واقع یه تاریخچه ای هم از ستاد نانو بخوایم خدمت شما عرض بکنیم. ستاد نانو تأسیسش برمیگرده به اوایل دهه 80 و روند تأسیس بر اساس یک نیازی بود که در دنیا و در داخل کشور برای توسعه یک فناوری راهبردی به نام فناوری نانو احساس شد و یک ساختاری شکل گرفت. افراد دلسوزی دور هم جمع شدن و این ساختار رو شکل دادن، بخش‌های مختلفش رو تلاش کردن توسعه بدن، اما نقطه کلیدی این بود که این یک نیاز هست برای آینده کشور، بنابراین باید از اجزای مختلف موجود در کشور استفاده بشه، اگر بخش‌هایی نیست تلاش بشه ایجاد بشه. از جمله این بخش‌ها همین بخش سرمایه انسانی و افرادی هستش که نیاز هست تو این حوزه کار بشه. بنابراین ما خواسته یا ناخواسته درگیر هستیم با دانشگاه، دانشجو و اعضای هیئت علمی، افرادی که در واقع علاقه دارن تو این حوزه کار بکنن، تلاش بکنن، آموزش ببینن، فعالیت‌های کاربردی انجام بدن برای رفع نیاز. از این جهت ما باید مخاطب اصلی برنامه‌هامون برای اینکه سرمایه انسانی ایجاد بکنیم، برای اینکه دانشجوها رو علاقمند بکنیم و ترویج بدیم فناوری نانو رو، اقشار دانشگاهی هستن. حالا حوزه‌های مختلف فعالیتی میتونن داشته باشن. حالا بخش پایان‌نامه مقاله رو که همکارم آقای ختمی مآب عزیز ارائه خواهند داد، بخش مربوط به خود دانشجویان و اقشار دانشجویی، ما یه سری برنامه‌هایی رو تعریف کردیم، از جمله رویدادهای آموزشی، رویدادهای آشنایی با کاربردهای فناوری نانو، رویدادهای آشنایی با مبانی کسب و کار. همه اینها مسائلی هستش که به صورت کاربردی افراد نیاز دارن که یک مقدمه‌ای در اونها شکل بگیره تا بعداً بتونن حالا تو حوزه‌های مربوط به پایان نامه و مقالات و دستاوردها ورود پیدا بکنن. حالا خود ما سعی کردیم یک سری برنامه‌هایی رو تو این حوزه‌ها تعریف بکنیم که انشالله در ادامه خدمتتون ارائه میدم.
متشکرم. آقای محمدی اشاره کردن که تقریبا از سال 1380 بیش از دو دهه هست که این ستاد متولد شده، بیش از دو دهه هست که این ستاد در لایه‌های مختلف توسعه مندی، پیشرفت، ارتقا، خط مشگذاری، مطالبه گری و و و تو میدونه. آقای ختمی باب از شما بشنویم.
بله، همینطور که همکارم عرض کردن تقریبا از سال اوایل دهه 80 بود که توسعه فناوری نانو در کشور شکل گرفت. بله. و اون اوایل تعداد افراد و محققان خیلی کمی در این حوزه کار میکردن. مهمترین برنامه کشور در اون زمان در حوزه فناوری نانو توسعه سرمایه انسانی بود.
بله.
یه سری برنامه های مثل برنامه حمایت تشویقی که حمایت از پایان نامه ها و مقالات در حوزه فناوری نانو بودن، این برنامه ها اجرا شدن و باعث شد که جریان پژوهش توی دانشگاه ها در حوزه فناوری نانو راه بیفته.
از همون ابتدای تأسیس این اتفاق افتاد.
بله.
این حمایت،
این حمایت اجرا می شد و به دانشجویان و اساتید راهنمای حمایتی پرداخت می شد که در حوزه فناوری نانو کار بکنن. با توجه به شرایط زمانی که بودش این جریان راه افتاد، آیین‌نامه تقریبا یه تغییراتی داشتش.
بله.
مثلا تو سال 92 دیگه به دستاوردهای پایان نامه ها حمایت پرداخت می شد و پایان نامه های صنعتی حمایت بیشتری می شدن، تا انتهای سال 96 که دیگه فقط ما از پایان نامه های صنعتی کاربردی حمایت می کردیم. بعد از اون شرایط کرونا که ایجاد شد و یه خورده کارهای عملی تو دانشگاه ها، تحقیقات عملی کمتر شد و بیشتر شبیه سازی اینا پیش رفتش.
بله.
از ابتدای سال گذشته بود که ما مجدد آیین‌نامه حمایت از پایان نامه ها رو اجرا کردیم. بله. و شروع کردیم و شرایط جدیدی ایجاد شد و سعی شد که با حمایتی که پرداخت میشه دوباره این جریان تو دانشگاه ها راه بیفته و الان داریم این آیین‌نامه رو اجرا میکنیم.
یعنی آیین نامه قبلا نبوده؟
این آیین نامه قبلا بود، متفاوت شده دیگه، شرایط آیین نامه عوض شده.
داره.
تا سال 96 اجرا می شد، از سال 1401 مجدد برای حمایت از جریان پژوهش تو دانشگاه ها.
داره.
بعد از کرونا دوباره ما این حمایت ها رو آغاز کردیم. حالا شرایط آیین نامه رو هم میتونم خدمتتون عرض کنم.
حتما،
که
حتما
در ادامه
برنامه خدمتتون خواهیم بود. آقای محمدی، علم نانو الان آینده بشر رو تسخیر کرده، به عبارت آینده ما گره خورده و در زمان حال ترسیم میشه توسط فناوری نانو. ستاد فناوری نانو کاملا این کلید واژه مشخصه که چه وظیفه و تکلیف جهادی و فکری میبایست که در بدنه این ستاد باشه. یکی از ایستگاه‌های بسیار مهم که میتواند به این ستاد کمک کند و ستاد میتواند به اون خوراک بدهد و خوراک بگیرد، یعنی کاملا یک تهاتر و تعامل چند سویه میتواند داشته باشد، دانشگاهه. چقدر ستاد تونسته با مراکز دانشگاهی ما ارتباط برقرار کنه؟
خیلی ممنون بابت سوال خوبتون. ما حدوداً 6 یا 7 گروه داخل خود ستاد نانو داریم که هر کدوم به فراخور حالا فعالیت‌هایی که انجام میدن به نحوی با استاد، دانشجو و در کل دانشگاهیان ارتباط دارن و ما ناگزیر هستیم از این موضوع، چرا که ما میخوایم یک فناوری رو توسعه بدیم و کسایی که حاضر هستند تو این مسیر گام بردارن، کار بکنن، زمان بذارن، دانشش رو کسب بکنن و به خروجی برسن، خواسته یا نخواسته بدنه دانشگاهی هستن.
این ارتباط چقدره؟
به عنوان مثال من حالا تو اون بخشی که
نمره بدیم،
خب بذار توضیح بدم بعدش حالا با هم یه نمرهش رو مشخص بکنیم. به عنوان مثال ما تو بخش دانشجویی، ترویج دانشجویی که خود بنده در خدمتتون هستم، یکی از سرفصل‌های مهم فعالیتیمون این هستش که با انجمن‌های علمی و هسته‌های دانشجویی داخل دانشگاه ارتباط برقرار بکنیم و از فعالیت‌های ترویجی این گروه ها حمایت بکنیم. اگر رویدادی میخوان برگزار بکنن، نمایشگاهی در سطح دانشگاه میخوان داشته باشن، اگر بنا دارن که محصولات فناورانه حالا تو حوزه نانو یا غیر نانو رو معرفی بکنن، ما باید اینها رو کمک بکنیم، چون این کارشون دقیقاً در راستای مأموریت های ما هست و ما اینها رو آیین نامه کردیم و بر طبق آیین نامه از اینها حمایت میکنیم. به عنوان مثال حالا تو بحث گروه های دانشجویی که اشاره کردم، ما در حال حاضر 130 گروه دانشجویی تو دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور داریم که اینها به نوعی رابط ستاد نانو محسوب میشن. اینها اومدن اعلام آمادگی کردن به ما و ما هم حالا فرایند رو براشون ترسیم کردیم، اومدن شدن یک عضو شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو. حالا کارهایی که اینا میکنن کارهای مختلفیه، ولی خب اون نگاهی که ما داریم اینه که در واقع اینا حلقه وصل ما به دانشگاه هستن. اینها میتونن برن و با یک کلاس دانشگاهی، با یک برگزاری یک رویداد، افراد مختلفی رو علاقمند بکنن به فناوری نانو، مثلا در حوزه سلامت یا در حوزه کشاورزی که از حوزه‌های اولویت دار ستاد نانو هست. اگر اینها بتونن یک گروه دانشجویی رو به این نحو علاقمند بکنن، در واقع این دانشجویان ابتدای کار شاید صرفاً یه چراغی تو ذهنشون روشن بشه، ولی بعد میتونن بیان تو این حوزه یه تحقیق اولیه انجام بدن، یک پروژه کوچیک بردارن و در ادامه حتی ممکنه بیان پایان نامه انجام بدن، که اگر اساتید دانشگاهی تو این حوزه تمایل داشته باشن، علاقمند بشن و واقعاً ذهنشون درگیر انجام یک پروژه های کاربردی باشه، قطعا میتونن اینها رو راهنمایی بکنن که اینها بتونن پایان نامه هاشون رو به این سمت هدایت کنن.
اقبال اساتید چطوره؟
اقبال اساتید رو حالا اگر بخوایم مثبت نگاه بکنیم، یعنی نیمه پر لیوان رو نگاه بکنیم، نسبت به گذشته واقعیتش این هستش که چه اساتید موجود، چه اساتیدی که به تدریج دارن وارد دانشگاه میشن، نگاهشون به سمت مباحث کسب و کاری، مباحث کارآفرینی، مباحث کاربردی تر کردن فعالیت‌های دانشگاهی مثبت تر شده.
این نیمه پر لیوان چقدر لیوانه؟ قسمت اعظمش یا قسمت کمش آقای؟
نه، قسمت اعظمش نیست. اگر بخوایم
گلایه هست، درسته؟
بله
آقای ختمی باب، این گلایه رو شما موشکافی کنه. شما دبیر گروه توسعه سرمایه انسانی هستید. واژه توسعه معانی مختلفی داره. آموزش درش هست، مهارت محوری در اون هست، بهسازی نیروی انسانی، نوسازی افکار. توسعه سرمایه انسانی یک واژه‌ای که یک دنیا توش انتظار و مطالبه هست. با توجه به نکته ریز، البته ایشون نخواست، آقای محمدی نخواست که گلایه کنه، نیمه پرش رو گفت، ولی من احساسم بر اینه که این نیمه پره انقدری پر نیست. از شما بشنویم.
آقای محمدی یه سری توضیحاتی رو در مورد فعالیت‌هایی که انجام میشه دادن. همونطور که گفتن تقریبا از سال 80 این فعالیت نانو تو کشور شروع شد،
بیش از 2 دهه.
اون موقع اگه تعداد افرادی که تو این حوزه رو کار میکردن رو میخواستیم آمار بگیریم به 10 نفر هم نمیرسیدن، ولی
الان بعد از 2 دهه
الان با فعالیت‌هایی که انجام شده بیشتر از 40,000 نفر محققی داریم که در حوزه فناوری نانو فعالیت کرده شما.
40,000
ما تو این چند سال گذشته بیشتر از 30,000 تا پایان نامه حمایت کردیم و در حوزه فناوری نانو محققای در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدن و سالانه میشه گفت هلوش 2,000 تا از اساتید هیئت علمی تو دانشگاه در حوزه فناوری نانو کار میکنه تو
که با شما همکاری دارن.
بله، پایان نامه یا مقاله منتشر میکنن.
بله.
و تو 25 تا از دانشگاه ها الان رشته گرایش های رشته گرایش های فناوری نانو تو مقطع دکترا ایجاد شده. بله. تو مقطع کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلی.
بله.
بله.
75 تا رشته گرایش ما داریم که تو دانشگاه مختلف دارن دانشجو نانو میگیرن.
ستاد برای این موضوع چه اقدامایی انجام داده؟
فعالیت ستاد بیشتر جنبه حمایتی بوده، یعنی مثلا همین حمایت پایان نامه ها که داریم از جنبه توسعه سرمایه انسانی اگه نگاه کنیم محققان دارن تو دانشگاه فعالیت های علمی انجام میدن.
بله.
و فناوری نانو یه فناوری بین رشته ای هست. بله. و تو رشته های مختلف کار
بوده، همین همه میتونن بیان به سطح میدون.
و اگر محققی تصمیم بگیره که تو حوزه فناوری نانو کار پژوهشیشو انجام بده، ما یه حمایت‌هایی داریم و سعی می‌کنیم که کار پژوهشیش بهتر انجام بشه و با کیفیت بیشتری انجام بشه. عملاً آیین‌نامه پایان نامه‌هایی که ما داریم بیشتر یه سطح فراگیر داره که همه کسایی که در حوزه فناوری نانو کار می‌کنن اگر کارشون نوآوری داشته باشه مشمول این آیین‌نامه میشن و بیشتر هدفمون اینه که هر استعدادی که در نقاط مختلف کشور همه دانشگاه کشور بخواد در حوزه فناوری نانو کار کنه ما بتونیم بهش کمک کنیم و یه حمایت نقدی و شبکه آزمایشگاهی ازش داشته باشیم که بتونه کارشو با دغدغه کمتری انجام بده. و از جنبه آموزش هم ما یک سری دوره‌های توانمندسازی داریم برای دانشجوان و برای اساتید. برای دانشجوان هر دانشجویی که میاد این وارد آیین‌نامه حمایت تشویقی ما میشه و حمایت دریافت میکنه، یه گرانت توانمندسازی براش در نظر گرفتیم که سعی میشه از همون موقع که پروپوزالش تعریف میشه تو دانشگاه یه سری آموزش ها بهش داده بشه و بیشتر آموزش هایی هستش که در حوزه کسب و کار هست و معمولا تو دانشگاه کمتر به اون مباحث پرداخته میشه. مثلا اینکه اگر دانشجوی یه ایده‌ای داره و میخواد به یک محصول برسه چه کارهایی باید انجام بده. یه سری کارگاه ها تو این حوزه ها داریم ما و علاوه بر اون یه سری مشاوره های فردی برای هر کدوم از دانشجو میذاریم که این دانشجو آشنا بشه با مباحث تولید محصول و برای پایان نامه خودش به صورت شخصی و تک به تک مشاوره داریم با افرادی که قبلا این مسیر رو رفتن و
این خیلی
این مسیر رو آشنا هستن، میتونن بهشون مشاوره بدن که تو این مسیر دچار مشکل نشن. علاوه بر اون مثلا یه سری کارگاه های دیگه داریم که با زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور آشنا بشن در زمان دانشجوییشون که فکر کنن که در آینده میخوان چه کاری رو انجام بدن و
بله.
چه نقشی رو میخوان در این اکوسیستم داشته باشن و از همون موقع فکر کنن. یه مشکلی که هستش اغلب دانشجو زمان درس خوندن دنبال اینن که کارهای پژوهششون رو انجام بدن، زودتر دفاع کنن، تموم بله. بشه، بعد تازه میان در مورد اشتغالشون فکر میکنن. ما تو این دوره ها و ارتباطی که با دانشجو بله. داریم سعی میکنیم اینو به ذهنشون بیاریم که شما یه جلوتر هم فکر کنید، مثلا برای 5 سال آیندهتون برنامه داشته باشید و
مهارت محور میشه.
بله بله، یه سری مهارت ها هم بهشون آموزش داده میشه که در آینده بتونن از اون مهارت ها استفاده کنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با گفتگوی علمی خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع حمایت های ستاد نانو از پایان نامه ها برای رفع نیاز صنایع. همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مستقر هستند تا نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان رو بشنوند و به ما انتقال بدن تا ما بتونیم در برنامه هامون نظرهای شما عزیزان رو کارسازی کنیم. شماره 162 شماره این مرکز هست که عزیزان میتونند با این شماره تماس بگیرن. 301035 شماره اختصاصی پیامک گفتگوی علمی هست که عزیزان شنونده میتونن توسط این سرشماره نظرات خودشون رو برای ما پیامک کنن. همکاران بنده در اتاق فرمان این پیام ها رو به بنده انتقال خواهند داد و اگر سوالی داشته باشید، پیشنهادی یا انتقادی، حتما در این برنامه اعلام خواهیم کرد. خب، ما صحبت های خوبی رو در این موضوع شنیدیم از کارشناسان حاضر در استودیو، اما یک دغدغه‌ای هست در ستاد نانو. ما یکی از تکالیف مأموریتی ستاد نانو این هست که مرجعیت علمی فناوری رو ما بتونیم کارسازی کنیم. یکی از تکالیف بسیار مهم این هست که ما بیاییم نوآوری جهانی رو باهاش همگام باشیم. اگر هم نتوانیم به اون نقطه مطلوب و آرمانی برسیم، حداقل این که از این موضوع عقب نیفتیم. ببینید، اینا مطالباتی هست، انتظارهایی هست که از ستاد نانو داریم و مهمترینش این که خروجی این ستاد، همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، چقدر تونسته که نیازها رو احصا کنه، چقدر تونسته این نیازها رو برآورده به خیر کنه تا بتونه به صنایع ما کمک کنه. چون کمک به صنایع، کمک به بازار، کمک به تولید، کمک به ارائه خدمات و در نهایت ارتقاء رفاه و معیشت مردم. آقای محمدی، از شما بشنویم.
خواهش میکنم. حالا مباحثی که و عناوینی که شما اشاره کردید دقیقا برای من یادآور سند سوم توسعه فناوری نانو بود.
بله.
حالا من شاید برای شما و شنوندگانتون جالب باشه من اشاره بکنم مدل و اون روش کار ستاد نانو بر اساس اسناد راهبردی هستش که تصویب میشه، هدف گذاری ها مشخص میشه، بر اساس اون هدف گذاری ها گام های اجرایی در واقع ترسیم میشه و بر اساس اون عمل میکنیم. ما سال به سال همین شاخص ها رو چک میکنیم که منحرف نشده باشیم از شاخص ها. بحث مرجعیت نوآوری و مرجعیت تولید علم دقیقاً یکی از شاخص ها هست. بحث تولید محصولات مقیاس جهانی با نوآوری های جهانی یکی از این شاخص ها هستش و ما این شاخص رو تو بازه زمانی 10 ساله پیش رو، یعنی تا سال 1412، ما بر اساس این سند سوم قرار هستش کار بکنیم.
سند ملی ورژن سوم.
بله بله. ما بله. از سال 84 تا 94 بر اساس سند اول کار کردیم، از سال 94 تا 1401 سند دوم و از سال 1401 تا سال 1412 سند سوم رو.
سند اول و دوم آقای محمدی چقدر خروجی داشته؟
ببینید، حالا بخوایم دقیق ارزیابی بکنیم و ببینیم چه شاخصهایی رو تونستیم تو هر کدوم از سنت ها در واقع بگذرونیم، خب بالاخره مراجعی دارن که این کار رو انجام دادن. به صورت ویژه من مثلا در مورد سند اول بگم، واقعیتش اینه که همونطور که آقای ختمی ها اشاره کردن، ما تو ابتدای مسیر کسی رو نداشتیم که اصلا با نانو آشنا بشه، یعنی افراد بسیار محدودی اونم بر اساس حالا پیشگامی خودشون با فناوری نانو آشنا شدن. ما تو سند اول اصلا هدف گذاریمون صرفا این بود که بتونیم این فناوری رو ترویج کنیم که اصلا افرادی بیان بگن نانو چیه، آره، و بیان و این در واقع سرمایه انسانی رو شکل بدن. همونطور که همکارم اشاره کردن، بحث 40,000 متخصص فناوری نانو خروجی در واقع میشه گفت سند اول و دوم بوده.
بله.
ما زیر ساخت رشته های مختلف فناوری نانو رو بر اساس همین دوتا سند تو دانشگاه های مختلف ایجاد بله. کردیم که این زیر ساخت کمک کنه که سرمایه انسانی به صورت ساختاری ایجاد بشه. برای سند سوم ما گفتیم خب یه ترویج خوبی انجام شده تو سند اول و دوم و یه سرمایه انسانی حداقلی برای کارها شکل گرفته. ما این بحث ترویج رو توی سطح بهینه‌ای حفظ میکنیم، میایم برای گام‌های بعدی. گام‌های بعدی چیه؟ همین بحث تولید محصول تو مقیاس جهانی، بحث مرجعیت علمی هستش که ما به دست آوردیم. همونطور که میدونید ما حالا سال به سال کمی متفاوته، ولی رتبه 4 یا 5 دنیا رو تو بحث تولید علم نانو داریم. خب این خیلی جایگاه قابل توجهیه، ما سعی میکنیم این جایگاه رو تا سال 1412 حفظ بکنیم.
رتبه 5.
بله، تولید محصولات با نوآوری‌های جهانی هست که این حالا در حیطه وظایف گروه توسعه فناوری ستاد نانو هستش که بر اساس سندی که براشون تصویب شده اینها باید بتونن هر سال تعدادی از محصولات رو با نوآوری جهانی معرفی بکنن. خب تولید محصول با یعنی در حالتی که نوآوری جهانی نداشته باشه و مشابه یه سری محصولات خارجی باشه، در حال حاضر حدود 1800 تا ما محصول نانویی داخل کشور داریم.
1800.
بله 1800 تا محصول هستن که عموما از محصولات موجود داخل کشور چون نانویی هستن کیفیتشون بالاتره و میتونن در واقع حرفی برای گفتن داشته باشن، ارزش پیشنهادی قابل توجهی داشته باشن و تو بازار یه سهمی رو به خودشون اختصاص بدن.
اینو نیمه پر لیوان است.
آره این نیمه های پر هم یه ذره اشاره بکنیم که واقعا هم امید آفرین هستش.
واقعا اتفاقای خیلی ارزشمندیه.
حالا یکی دو تا نکته دیگه هم هست. ما مثلا تو بحث استانداردها واقعا قوی کار کردیم. تو بحث استانداردهای ملی ما حدود 170 تا استاندارد ملی تو حوزه نانو تدوین کردیم که از این نظر تو دنیا جایگاهمون سومه. بله. از بعد استانداردهای بین المللی یعنی کمیته نانو سازمان ایزو ما تونستیم باشون همکاری بکنیم 12 تا استاندارد بین المللی رو به تصویب برسونیم. خب این خیلی عدد قابل توجهی. ما با کشور انگلستان به صورت مشابه رتبه 4 تو دنیا داریم. اینها در واقع داده هایی هستن که ما رو امیدوار میکنه برای اینکه این اهداف مهمی که شما اشاره کردید، بحث نوآوری جهانی واقعا مهمه و واقعا ما بهش برسیم. رفع نیازهای کشور، خب هدف از توسعه فناوری اینه که نیازهای کشور رفع بشه، قطعا باید به اینها برسیم و امیدواریم که با این در واقع آماری که داره منتشر میشه تو حوزه نانو ما رو امیدوار میکنه که بتونیم به اون اهدافی که ترسیم کردیم برسیم.
خیلی متشکرم آقای محمدی. مواردی رو شما اشاره کردید که من یواش یواش حالم داره خوب میشه. اینا اتفاقهای ارزشمندی هست که در کشور ما داره اتفاق میفته. توسطی کی؟ توسط شما عزیزان و همکارانتون. در کجا؟ در ستاد فناوری نانو. این سبد نیروی انسانی شما، این هرم نخبگانی و خبرگانی شما یقیناً یک جهاد فکری دارن، یقیناً یک اندیشه مسئولیت محور دارن، یقیناً فعالیت‌هاشون مأموریت‌گرا هست. مطمئنم به غیر از اینا این اعداد و ارقام و این رتبه بندی‌هایی که آقای محمدی اشاره کردن محقق نخواهد شد. ببینید رتبه 5 در جهان در در فناوری نانو به هر حال این یک رتبه بندی بسیار ارزشمندیه. یا 1800 محصول نانویی، این خروجی زحمات شما، زحماتی که بر مختصات همافزایی هست، بر مختصات امید هست، بر مختصات این هست که ما باید در کشورمون این کار رو انجام بدیم. ببینید این جمله جمله ارزشمندی که مطمئنم پرونده این جمله در روی میز شما عزیزان بسیار مفتوحه. من خیلی متشکرم از توضیحات آقای محمدی که حال ما رو خوب کرد. واقعا حال ما رو خوب کرد. توسعه سرمایه انسانی، من باز برمیگردم به وظیفه بسیار مهم و کارساز آقای ختمی باب. آقای ختمی باب، برای اینکه ما در گروه ترویج و فرهنگ سازی به این اعداد و ارقامی که اشاره شد رسیدیم و برسیم اینا رو ارتقا بدیم، وظیفه شما خیلی سنگینه. داده های شما خوراک آقای محمدی و همکارانشون خواهد بود برای یک فرهنگ سازی که چی؟ بگیم آقای صنعت، آقای بازار، آقای تولید کننده، آقای سرمایه گذار، من یک سبدی از نیروی انسانی دارم که عددش 40,000 محققه. از شما بشنویم.
یه نکته خدمتون عرض کنم که این دستاوردها حالا بیشتر، یعنی همه این دستاوردها خروجی کارهای محققا، فناورا و صنعتگرای کشورمون است. حالا من و همکارانمون تو ستاد وظیفه هماهنگی این فعالیت ها رو داریم و باید حتما به این بزرگواران خدا قوت بگیم که حاصل کار اونا رو ما اومدیم داریم اینجا گزارش میدیم. در مورد منابع انسانی